ساعت 14، این صدای رادیو فرداست. شمار قربانیان آتش سوزی کلوپ شبانه در بوخارست به 43 نفر رسید. صادرات نظامی روسیه در سال جاری به بیش از 12 میلیارد دلار رسید. حسن روحانی میگوید تمام مطبوعات و رسانه ها باید در برابر قانون یکسان باشند. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. با مرگ دو نفر دیگر از مجروحین آتش سوزی در یک کلوپ شبانه در بوخارست پایتخت رومانی، شمار قربانیان این حادثه به 43 نفر رسید. در آتش سوزی هفته گذشته بیش از 140 نفر مجروح و دچار سوختگی شدید شدند. تا کنون 11 تن از مجروحین جان خود را از دست دادند و به گفته پزشکان حال دست کم 40 نفر هم وخیم است. نخست وزیر رومانی که به سهل انگاری در کنترل کلوپ‌های شبانه آن کشور متهم شده بود، چند روز بعد از این حادثه استعفا داد. مطبوعات رومانی دولت را به تأخیر در امداد رسانی و انتقال مجروحان حادثه به کشورهای خارج متهم کردند. رئیس شرکت دولتی روستک روسیه رئیس شرکت دولتی روستک روسیه صادرات اسلحه از آن کشور در سال جاری میلادی را بیش از 12.5 میلیارد دلار برآورد کرده است. خبرگزاری روسیه اینترفاکس به نقل از سرگئی خمزوف نوشته است که تاکنون قرارداد فروش 48 میلیارد دلار اسلحه به امضا رسیده و سفارش اسلحه و مهمات از آن کشور روند سعودی را طی می‌کند. روسیه به دنبال الحاق شبه جزیره کریمه در اوکراین تحت تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت. روسیه پس از آمریکا بزرگترین صادرکننده اسلحه در دنیاست. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات گفت تمام مطبوعات و رسانه‌ها باید در برابر قانون یکسان باشند. وی بدون ذکر جزئیات گفت مگر قابل تحمل است که در یک کشوری برخی از رسانه‌ها برای همیشه از تنبیه، توقیف و تعطیل و تهدید مصون باشند و یک حاشیه امن امنیتی برای آنها مقرر باشد. آقای روحانی افسود که از برخی از نشریات می توان فهمید که فردا چه کسی دستگیر می شود، کجا تعطیل می شود و آبروی چه کسی باید رفته شود. رئیس جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه قانون و نظام مطبوعات باید شفاف و روشن باشد گفت کلمه تعطیل یا توقیف باید آخرین کلمات در یک رسانه باشد. چند روز مانده به آغاز کار نمایشگاه مطبوعات دست کم 4 روزنامه‌نگار در تهران بازداشت شدند و ده‌ها نفر از روزنامه‌نگاران نیز برای بازجویی به دفاتر سپاه پاسداران احضار شدند. با اعلام ساعت 14:30 توجه شما را به ادامه مشروع خبرها از رادیو فردا جلب می‌کنم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه 18 آبان ماه با یکدیگر در واشنگتن دیدار می‌کنند. این نخستین ملاقات بین دو رهبر پس از مدت‌ها و یک دوره پرتنش خواهد بود. در همین باره ساعتی پیش در گفتگو با مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل و استاد دانشگاه هرتزلیا نخست از او پرسیدم که چرا این دیدار حالا انجام می شود.
یکی از بزرگترین دلایل این استش که مذاکرات بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به رهبری آمریکا الان تمام شده. به نظر میاد که هر دو طرف خواستن صبر بکنن ببینن نتیجه این مذاکرات چه خواهد بود و الان که ما نتیجه مذاکرات از نتیجهش آگاه هستیم، به نظر میاد که الان آمریکا و دولت اسرائیل تصمیم دارن که بر اساس این نتیجه الان بخوان گام‌های بعدی در روابط بین خودشون رو در این ملاقات تعیین بکنن.
تاثیر این دیدار بر اجرای برجام چه خواهد بود؟
به نظر من تأثیری نخواهد گذاشت به اجرای برجام. به نظر میاد که هر دو طرف هم ایران و هم گروه 5 به علاوه یک الان مصلحتش این هستش که به برجام پایدار باشن و الان دولت اسرائیل به رغم اینکه مخالف این توافق هستش، به نظر من قدرت نخواهد داشت که بخواد تأثیری بذاره به اجرای برجام.
و اگر قراره که این موضوع در گفتگوهای دو طرفه وارد بشه، دقیقاً نخست وزیر اسرائیل بر روی چه بعدی از توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک انگوش خواهد گذاشت؟
به نظر من به جز اختیار اینکه شاید این توافق، این برجام شاید عواقب منفی برای اسرائیل داشته باشه، دیگه به نظر من آقای نتانیاهو روی این مسئله تاکید نخواهند کرد. مرحله بعدی راهبرد اسرائیل این هستش که از این برجام استفاده کنند به عنوان یک اهرم برای دریافت بیشتر حمایت نظامی آمریکا برای اسرائیل، که اون هم بر اساس گزارش‌ها ما می‌بینیم که الان دولت اسرائیل تقریبا موفق شده و آمریکا از الان هر سال کمک خودش رو به اسرائیل از چیزی حدود 3 میلیارد دلار سالانه به 5 میلیارد دلار سالانه افزایش خواهد داد.
در حال حاضر شاهدیم که روند بهبود روابط ایران و آمریکا به رغم اینکه کند است در حال پیشرفته. وزیران خارجه هر دو کشور با هم دیدار می‌کنند، چیزی که در چند سال پیش قابل تصور نبود. شاید این دیدار چگونه تأثیر خواهد گذاشت بر این روند بهبود روابط واشنگتن و تهران؟
تا وقتی که ما می‌بینیم دلواپسان در ایران، کسایی که خودشون رو دلواپس می‌بینن، چنین رفتاری دارن با دولت آقای ظریف و دولت آقای روحانی، تا وقتی که اونها انقدر می‌خوان دولت آقای روحانی رو منزوی بکنن و به سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌هایی که می‌خواد ثبات بیاره برای اقتصاد ایران و برای روابط ایران با کشورهای دیگه، اونها به این سیاست‌ها ضربه می‌زنن و لطمه می‌زنن و تهمت می‌زنن، به نظر من روابط ایران و آمریکا تا اونجایی که میتونن و تا اونجایی که باید و شاید پیشرفت بکنن پیشرفت نخواهند.
دلواپسان به علاوه فشارهای دولت اسرائیل،
به نظر من قدرت دلواپسان برای لطمه زدن به روابط بین ایران و آمریکا خیلی بیشتر هستش تا فشارهای دولت اسرائیل. دولت اسرائیل فشارهایی که میتونه بیاره این هستش که مثلا اگه بخوان روابط سیاسی بهتر بشه، مثلا اگه آمریکا و ایران بخوان تصمیم بگیرن که سفارت باز کنن، دولت اسرائیل هیچ وقت قدرت نخواهد داشت حتی با ایپک که بتونه جلوی چنان تصمیمی رو بگیره. ولی به نظر میاد که دلواپسان در ایران در این مسئله تاثیرشان بسیار زیادتر از دولت اسرائیل خواهد بود، که نمیشه گفت که بی تاثیر هست. تاثیر داره، ولی به اندازه دلواپسان مهره مهمی نیست که بتونه تاثیر بذاره روی رابطه ایران و آمریکا.
چه انتظاری باید از دستاورد نهایی این دیدار داشته باشیم؟
اولا روابط اسرائیل و آمریکا در مورد برجام هستش و اضافه حمایت آمریکا برای اسرائیل. دوما حضور داعش در منطقه، در مصر، در سوریه و افزایش قدرت اون. مسئله سوم مسئله فلسطین هستش که به نظر میاد که آقای نتانیاهو بخواد اقداماتی رو توصیه بکنه در آمریکا برای بهبود وضعیت مردم فلسطین. و مسئله چهارمین هستش که راجب آقای بارات هستش. آقای بارات مشاور مطبوعاتی آقای نتانیاهو هستش که ایشون قبلا گفته بود که آقای اوباما یهودی ستیز هستش و آقای جان کری عقب مونده هستش، ذریب هوش بچه 12 دلار داره. و آقای نتانیاهو گفته که این مسئله رو مرور خواهد کرد، ولی هنوز نگفته که اخراج خواهد کرد یا همچین کسی رو. و الان که آقای نتانیاهو داره میره آمریکا و در این حال آقای بارات هنوز اخراج نشده، به نظر من این تاثیر منفی رو خواهد گذاشت روی سفر آقای نتانیاهو.
چگونه انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا مد نظر آقای نتانیاهو قرار داشته در این دیداری که با آقای اوباما خواهد داشت و تصمیم هایی که در روزهای اخیر گرفته، از جمله انتصاب این شخص به عنوان مشاور رسانه‌ای؟
اینکه آقای نتانیاهو آقای ران بارات رو هنوز اخراج نکرده نشون میده که آقای نتانیاهو هنوز حمایت میکنه از کسایی که میخوان به اعتبار دولت آمریکا صدمه بزنن. و به نظر من اینی که آقای نتانیاهو همچین کسی اخراج نکرده نشون میده که هنوز انتظار و آرزوی آقای نتانیاهو این هستش که در انتخابات آینده آمریکا حزب جمهوری خواه برنده بشه، به خاطر دو دلیل. یکی اینکه آقای نتانیاهو میخواد جمهوری ها پیروز بشن تا برجام با ایران رو لغو بکنن، و دوم به خاطر اینکه جمهوری خواها روند صلح با فلسطینی ها اصلا براشون مهم نیستش. و به نظر من این اقدام آقای نتانیاهو نشون میده که هنوز مثل انتخابات گذشته آمریکا که آقای نتانیاهو از حزب جمهوری خواه حمایت کرد، الان هم هنوز نشون میده با اقداماتش که آقای نتانیاهو به این هدف هنوز پایبند هست.
میر جاودانفر بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه هرتزلیا، درباره دیدار پیش روی رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم.
گزارش این هفته به طرح انتقال صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران. و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
در کنار جشنواره‌ای از هنر ایرانی که از سوی انجمن فرهنگی دیوان در شهر کلن آلمان راه اندازی شده، یک نمایشگاه گرافیتی یا دیوارنگاری هم با عنوان تهران 94 در این شهر شروع به کار کرده. در این نمایشگاه آثار منتخبی از 5 هنرمند ایرانی ساکن تهران، برلین، لندن، نیویورک و تورنتو به نمایش گذاشته شده. این برای دومین بار است که پس از برلین آثار دیوارنگاری هنرمندان ایرانی به صورت گروهی در شهر کلن آلمان نشان داده می شود. شهرام میریان گزارش می دهد.
هنر گرافیتی و یا دیوارنگاری جوهره و سرشتی اعتراضی دارد و این هنر به سبک و شیوه امروزی نزدیک به 1 دهه است به دنبال رواج موسیقی رپ فارسی در ایران ریشه دوانده. این هنر که از آن به عنوان هنر شهری و یا خیابانی هم یاد می شود، به گفته کارشناسان تا کنون 2 نمونه از آن در ایران مشاهده شده. هنر دیوارنگاری معترض و دیگری دیوارنگاری حکومتی که پیشینه ای طولانی تر دارد. هنر گرافیتی از ایران و از نوع اعتراضیش برای اولین بار 4 ماه پیش در شهر برلین که مرکز این هنر در اروپا است به نمایش درآمد و برای دومین بار در چارچوب جشنواره‌ای با عنوان ایران آوای امروز از شامگاه جمعه به شهر کلن آلمان هم راه یافت. در این نمایشگاه آثار گزیده‌ای از دیوارنگاری‌های 5 هنرمند جوان ایرانی جاری است که یکی از آنها با نام هنری اوهام در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی راهیابی خود به دنیای گرافیتی اینطور گفته.
اون موقع توی ایران تازه گرافیتی شروع شده بود و من خیلی جذب شدم. شروع کردم روی کاغذ طراحی کردن خیلی آماتور و وارد هنرستان شدم. چند تا دوست پیدا کردم که گرافیتی کار میکنن از قبل از این و من راهو نشون دادن، گفتن چی کار باید بکنی چی کار نباید بکنی. برای اولین بار اونجا روی دیوار کار کردم و از سال 2009 یعنی یه گروهی ما تشکیل دادیم با یکی از دوستان که از اونجا تصمیم گرفتیم این کارو حرفه‌ای ادامه بدیم، یعنی واقعا بشیم هنرمند گرافیتی. تمرین کردیم، بررسی کردیم کارا رو. خب پیشرفت خیلی بزرگ توی کار من اونجا اتفاق افتاد تا رسیدم به اینجا. واقعا
با مزاحمت‌های روبرو نشدی؟
چرا، 100%. فکر نمی‌کنم کسی باشه توی ایران که این کارو بکنه برای چند سال و اتفاقی براش نیفته.
دستگیر شدی؟
شاید بیشتر از 5 بار بازداشت شدم توسط ارگان‌های مختلف، نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه، اطلاعات بسیج. یعنی به هنری که با قدرت نیست یه نگاه دیگه‌ای دارم.
یعنی در واقع سرشت دیوارنگاری اعتراض است.
بله، از فرهنگ هیپ هاپ میاد. فرهنگ هیپ هاپ هم فرهنگ اعتراض و فکر کنم الان در حال حاضر یکی از تنها هنرهایی که با قدرت نیست، بر قدرته.
اگه ممکنه راجع به تاریخچه دیوارنگاری در ایران اطلاعاتی در اختیار بذارید.
دیوارنگاری در ایران واقعا جوونه، کمتر از 10 سال شاید شروع شده توسط 2-3 نفر که اسمشون الون هستش و مگوی هست یکی دیگه و یکی دیگه سیکیوان که دوتاشون هم الان بیرون از ایرانن. کسایی بودن که با حروف فارسی عربی توی دنیا گرافیتی کار کردن و کم کم آدم‌ها اضافه شدن. یعنی بالاخره جوانا میبینن گرافیتی هم یه هنریه که توی خیابونه مستقیم با مخاطبش ارتباط برقرار میکنه و خب یه جوان وقتی میبینه شاید دوست داشته باشه اونم این کارو بکنه. خیلی سخت شروع شد، وسطش خیلی سخت‌تر شد چون حکومت ایران فهمید چه خبره، این چیه، سخت گرفت. بالاخره خب هنرمندا با هم در ارتباطن، یعنی منم با ایران در ارتباطم، ما یه گروهیم، یه جامعه ایم، فقط فرقش اینه که ما صنف نداریم.
روحام سلیمانی با نام هنری اوهام مسئول اصلی نمایشگاه دیوارنگاری در شهر کلن 23 سال دارد. 2 سال و اندی است به آلمان آمده و به تازگی تحصیل در رشته هنر را در دانشگاه هومبولد در برلین شروع کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که در شبکه‌های اجتماعی هم میتونین ما رو دنبال کنین، از جمله در اینستاگرام و تلگرام. در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام هم با همون نام کاربری رادیو فردا به نشانی کامل telegram.me/radiofarda. تکرار میکنم، telegram.me/radiofarda. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. تا بخش بعدی، روزتون خوش.